بند چهارم.
وینستون نگاهی به پیرامون اتاق محقر و مفلوک بالای مغازه آقای چرینگتون انداخت. کنار پنجره تخت خواب عظیم با پتوهای فرسوده و بالشی بدون روکش تزئین یافته بود. ساعت عهد بوغی با صفحه 12 شماره ای بالای بخاری تیک تاک کنان به پیش می خزید. در گوشه اتاق روی میز تاشو وزنه بلورین که بار آخر از مغازه خریده بود در نیمه تاریکی می درخشید. در پیش بخاری یک خوراک پزی نفتی فرسوده، یک ماهی تابه و دو فنجان بود که آقای چرینگتون فراهم آورده بود. وینستون چراغ را روشن کرد و ظرفی آب روی آن گذاشت تا جوش بیاید. پاکتی پر از قهوه پیروزی و مقداری ساخارین با خود آورده بود. عقربه‌های ساعت 7:20 دقیقه را نشان می‌داد. در واقع ساعت 19:20 دقیقه بود. جولیا ساعت 19:30 دقیقه می‌آمد. دلش دم به دم می‌گفت: حماقت، حماقت، حماقتی آگاهانه و بی‌مزد و منت و انتحارآمیز. از میان تمام جنایاتی که یک عضو حزب مرتکب می‌شد، این یکی را نمی‌توانست سرپوش بگذارد. در واقع این اندیشه ابتدا به صورت رؤیای وزنه بلورین که سطح میز تاشان را با آستاب داده بود در دریای ذهنش شناور شده بود. همچنان که پیش بینی کرده بود، آقای چرینگتون در مورد اجاره اتاق محظوری ایجاد نکرد. ظاهرا خوشحال هم بود که از این را چند دلاری عایدش می شود. وقتی هم روشن شد که وینستون اتاق را برای کامجویی می خواهد، نه یکه خورد و نه دل خور شد. در عوض خود را به کوچه ی علی چپ زد و شروع کرد به بافتن آسمان ریسمان به هم و با متانت خاصی در لحن گفتار درآمد که عزلت گزیدگی چیز بسیار با ارزشی است. هر کسی دلش می خواهد جایی داشته باشد که بتواند وقت و بی وقت در آن تنها باشد و اگر کس دیگری از این موضوع بویی ببرد، ادب اختزا می کند که در دهانش را قرص ببند. و هنگام رفتن هم مانند کسی که از صفحه روزگار پاک می شود، اضافه کرد که خانه دو در ورودی دارد. یکی از درها به حیات خلوت باز می شود و راه به کوچه باریکی دارد. کسی زیر پنجره آواز می خواند. وینستون در پناه پرده مشمعی به بیرون نگاه کرد. آفتاب ماه ژوئن هنوز بر رواق آسمان بود و در حیات آفتاب گرفته پایین، زنی هیولاوار به استواری ستون نورماندی با بازوی آفتاب سوخته و پیشبندی از کرباس بر میان، فاصله بین تشت رخت شویی و تناب رخت را با قدم‌های سنگین طی می‌کرد و ردیفی از اشیای سفید و چهارگوش را که وینستون فهمید کهنه بچه است روی تناب گیر می‌زد. هر وقت که دهانش با گیره بند نبود، به آهنگ زیر و با قدرتی می‌خواند که تنها یه خیال باطل بود. مثل یه روز بهاری گذشت، ولی یه نگاه و یه حرف و رؤیاهایی که این دو دامن زدن دل منو به یغما بردن. این آهنگ در چند هفته اخیر لندن را تسخیر کرده بود. یکی از هزارها آهنگ مشابهی بود که به وسیله زیرشعبه‌ای از اداره موسیقی برای استفاده رنجبران تصنیف می‌شد. کلمات این آهنگ‌ها بی هیچ دخالت انسان و روی دستگاهی موسوم به نظم ساز ساخته می‌شد. اما زن با چنان گیرایی می‌خواند که آهنگ مبتذل را به نوایی شیرین بدل می‌ساخت. وینستون آواز زن و صدای برخورد کفش او را بر سنگ فرش حیات می‌شنید و فریاد بچه‌ها را در خیابان و در دور دست های دور قرش خفیف وسایل نقلیه را، و با این همه اتاق در غیاب تلسکرین عجیب ساکت می نمود. دوباره با خود گفت: حماقت، حماقت، حماقت. در تصور نمی گنجید که چند هفته اینجا بیایند و دستگیر نشوند، اما وسوسه ای داشتن مخفیگاهی دم دست که از آن ایشان باشد از سرشان هم زیاد بود. مدتی بعد از دیدارشان در برج کلیسا ترتیب دیدار محال بود. ساعت کار را در پیشواز هفته نفرت بیشتر کرده بودند. یک ماه به هفته نفرت مانده بود، اما مقدمات عظیم و پیچیده آن کار اضافی به گردن همه می انداخت. عاقبت هر دو توانستند یک روز بعد از ظهر مجال به دست بیاورند. قرار گذاشته بودند که به بیشه کذایی بروند. شامگاه روز قبل در خیابان چند لحظه هم دیگر را دیده بودند. با پیش رانده شدن به طرف یکدیگر در میان جمعیت، وینستون طبق معمول از نگریستن به جولیا پرهیز می کرد، اما در نگاهی گذرا چنین نمود که جولیا رنگ پریده تر از معمول است. جولیا به مجرد آن که گفتگو را بیمانه تشخیص داد، زمزمه کنان گفت:
موضوع منتفی است، فردا را می گویم.
چی؟
فردا بعد از ظهر نمی توانم بیایم.
چرا؟
اوه، به همان دلیل معمولی. این بار زودتر شروع شده است.
دیگه خشم وینستون لحظه‌ای به جوش آمد. در این یک ماه آشنایی ماهیت خواست او تغییر یافته بود. در ابتدا کشش جنسی در میانه نبود. اولین هماغوشی آنان کنشی از روی اراده بود. اما پس از بار دوم فرق می کرد. بوی گیسوان جولیا، طعم دهانش، احساس پوستش، انگار در اعماق وجود وینستون یا فضای پیرامون او رخنه کرده بود. ضرورتی جسمانی شده بود و علاوه بر خواستن آن احساس می کرد که حق اوست. هنگامی که جولیا گفت نمی تواند بیاید، احساس کرد که او را فریب می دهد. اما در همین لحظه جمعیت ایشان را به هم فشرد و دستهایشان از روی تصادف مماس شد. جولیا نوک انگشتان او را فشرد. فشاری سری که جلوه ی هوس نداشت و حاکی از محبت بود. به ذهنش گذشت که وقتی آدم با زنی زندگی می کند، این سرخوردگی ویژه لابد رویدادی طبیعی و مکرر است و ملاطفتی عمیق که پیش از این نسبت به او احساس نکرده بود ناگهان بر جانش مستولی شد. با خود گفت که ای کاش زن و شوهری بودیم که 10 سال از ازدواجمان می گذشت. ای کاش، چون الان در خیابان با او راه می رفت، اما آشکار و بی‌هراس و از روزمرگی ها با هم می گفتند و برای خانه خرت و پرت می خرید. از این مهمتر، ای کاش جایی می داشتن که با هم تنها باشند و هر زمان که دیدار می کنند، مجبور نباشند تن به هم آغوشی بدهند. در واقع همان لحظه نبود، بلکه روز بعد بود که فکر اجاره اتاق آقای چارینگتون به ذهنش خطور کرده بود. با پیشنهاد اجاره اتاق جولیا با آمادگی غیرمنتظری موافقت کرده بود. هر دو می دانستند که دیوانگی است، گویی از روی عمد گامی به گور نزدیکتر می شدند. همچون که چشم به راه بر لبه تخت خواب نشسته بود، دوباره یاد سلول‌های وزارت عشق افتاد. شگفت‌آور بود که آن وحشت مدهوم از دریچه ناخودآگاه آدم وارد و خارج می‌شد. آنجا در زمان آینده در انتظار نشسته بود و با همان قطعیتی که عدد 99 پیش از 100 می‌آید، پیش از مرگ می‌آمد. راهی برای پرهیز از آن نبود. شاید امکان به تأخیر انداختن آن بود. با این همه گاه و بیگاه آدم از روی کنشی آگاهانه و ارادی بران می شد تا زمان واقعه را پیش از وقوع کوتاه‌تر کند. در همین لحظه صدای گامی شتاب زده از پله ها به گوش رسید. جولیا خود را به داخل اتاق انداخت. کیفی قهوه‌ای رنگ از کرباس خشن در دست داشت. همان کیف مخصوص حمل ابزاری بود که وینستون گاه گاهی در وزارتخانه در دست او دیده بود. وینستون پیش دوید تا در آغوشش گیرد، اما او با شتاب خود را کنار کشید و گفت:
کمی تحمل کن، بگذار نشانت بدهم که چه آوردم. از آن قهوه پیروزی کثافت با خودت آورده ای؟ فکرش را می کردم. می توانی به جای اول بازش گردانی، چون نیازی به آن نداریم. اینجا را باش.
زانو زد، کیف را باز کرد و تعدادی آچار و پیچ گوشتی که قسمت بالای کیف را انباشته بود بیرون کشید. در زیر مقداری بسته کاغذی نظیف بود. بسته اولی را که به وینستون داد حالتی غریب و در عین حال سخت آشنا داشت. مالامال ماده‌ای سنگین و شن مانند بود. دست که به آن می زدند فرو می رفت. وینستون پرسید:
شکر که نیست؟
شکر خالص، ساخاری نه شکر، و این هم قرصی نان، نان سفید و نه آن معجون لعنتی که میخوریم، و ظرف کوچکی مربا، و این هم بادیه شیر. ولی نگاه کن، از این یکی واقعا به خود میبالم، مجبور شدم که پارچه پیچش کنم چون...
اما نیازی به گفتن نبود که چرا آن را با پارچه پیچیده است. بوی آن اتاق را انباشته بود، بوی تند و قوی که انگار از اوان کودکی وینستون سرچشمه می گرفت. با این حال هنوز هم گاه و بیگاه در پیچ گذر، پیش از آنکه کلون در انداخته شود، سر ریز می کرد یا به طور مرموز در خیابانی شلوغ پخش می شد. لحظه ای بوی آن شنیده می شد و از نو گم می شد. زمزمه کرد: قهوه است، قهوه واقعی. جولیا گفت:
قهوه حزب مرکزی است. یک کیلو تمام اینجاست.
از کجا گیر آوردی؟
همش مال حزب مرکزی است. چیزی نیست که آن خوک ها نداشته باشند. ولی البته پیش خدمت ها و نوکر ها و دیگران از اینها کش می روند. نگاه کن، بسته کوچکی چای هم دارم.
وینستون کنار او چون باتمه زده بود، گوشه ای از بسته را پاره کرد.
چای واقعی است و نبرگ شاتوت.
جولیا به لحنی آمیخته با حیرت گفت:
تازگی ها چای زیاد شده است. هندوستان یا جای دیگر را گرفتند. ولی گوش کن عزیزم، میخواهم 3 دقیقه پشتت را به من بکنی. برو آن طرف تخت خواب بنشین. زیاد نزدیک پنجره نرو. تا وقتی هم نگفتم بر نگر.
وینستون با خاطری آشفته از میان پرده به بیرون دیده دوخت. در حیات، زن بازو قرمز همچنان بین تشت و تناب در آمد و شد بود. دو گیره دیگر از دهان بیرون آورده بود و با احساسی عمیق این چنین می‌خواند: میگن زمونه همه چیزو درمان می‌کنه. میگن فراموشی همیشه ممکنه. هنوز اما اشک‌ها و لبخندهای سالیان تارای قلب منو می کنن پریشان. چون این می نمود که تمام آهنگ محمل را از بر دارد. آوایش همراه هوای دلنواز تابستان با گیرایی و مالامال از درد اشتیاق بر می شد. آدم این احساس را داشت که در صورت ابدی بودن عصر ماه جوان و به آخر نرسیدن ذخیره لباس، زنک با رضایت کامل هزاران سال بر جای می ماند، کهنه بچه را به بند رخت گیر می زد و خزعبلات می خواند. این واقعی شگفت در ذهنش خلید که هیچگاه نشنیده بود عضو حزب در تنهایی و به صرافت تب آواز بخواند. چون این کاری تا حدودی رنگ ناهمرنگی می داشت و مثل درد دل مردم گریزی خطرخیزی بود. شاید آدم ها تنها به هنگام قرار گرفتن در مرز قحطی بود که دست به آواز خانی می زدند. جولیا گفت:
حالا می توانی رویت را برگردانی.
وینستون رو برگردان و لحظه ای نتوانست او را به جا بیاورد. به واقع انتظار داشت که او را برهنه ببیند، اما برهنه نبود. استحالهی که رخ داده بود از برهنگی شگفت آورتر بود. جولیا چهرهش را آرایش کرده بود. حتما در محلات رنج برنشین به مغازه خزیده و یک جعبه کامل لوازم آرایش برای خود خریده بود. لبانش قرمز تند بود و گونه هایش رش مالیده و بینیش پودر زده. سایه هم زیر چشمانش زده بود تا آنها را روشن‌تر نماید. با مهارت زیاد پرداخته نشده بود، اما وینستون در چنین اموری زیاد سررشته نداشت. تا کنون هیچگاه نه در عالم واقع و نه در عالم خیال زن حزب را با چهره آرایش شده ندیده بود. تغییر قیافه جولیا حیرت انگیز بود. با مالیدن کمی رنگ در جاهای مناسب، نه تنها بیش از پیش زیبا، که از همه مهمتر زنانه تر شده بود. گیسوان کوتاه و روپوش پسرانش رعنایی او را تکمیل می کرد. در آغوشش که گرفت، موجی از عطر بنفش مشامش را پر کرد. به یاد آشپزخانه زیرزمینی نیمه تاریک و دهان حفره‌ای زنی افتاد. همان عطری بود که آن زن به خود زده بود، اما در حال گفت
عطرم.
آره عزیزم عطرم. میدانی دفعه دیگر میخواهم چه کار کنم؟ میخواهم یک لباس بلند زنانه گیر بیاورم و به جای این شلوار لعنتی بپوشم. جوراب ابریشمی و کفش پاشنه بلند میپوشم. در این اتاق میخواهم زن باشم و نه رفیق حزبی.
جامه از تن به در آوردند و درون تخت خواب عظیم افتادند. اولین بار بود که وینستون در حضور جولیا لخت میشد. تا کنون از بدن پرید رنگ و نحیف خیش با آن رگهای بیرون زده ی قوزک پا و نوار بیرنگ پوست بر روی آن بسیار شرمنده بود. ملافه‌ای نبود، اما پتویی که روی آن خوابیده بودند نخنما و نرم بود. اندازه و فنری بودن تخت خواب هر دو را شگفت زده ساخت. جولیا گفت
حتما پر از سوسک است، ولی کی اهمیت می‌دهد؟
این روزها جز در خانه ی رنج بران تخت خواب دو نفر از نوادر بود. وینستون پسر بچه که بود گاه گاهی روی تخت خواب دو نفره خوابیده بود، اما جولیا تا آنجا که به یاد داشت هرگز. در دم زمانی کوتاه به خواب رفتند. وینستون بیدار که شد عقربه های ساعت به نزدیک 9 رفته بود. جم نخورد چون جولیا سر در خم بازوی او به خواب بود. بیشتر آرایش صورت او به چهره وینستون یا روی بالش مالیده شده بود، اما رژ باقی مانده هنوز زیبایی استخانه گونه‌اش را برجسته می کرد. شعاع زردی از آفتاب رو به افول به پای تخت خواب افتاد و جا بخاری را همانجا که آب در داخل ظرف به شدت می جوشید روشن ساخت. آن پایین در حیاط زنک از آوازخانی باز ایستاده بود، اما فریادهای خفیف بچه ها از خیابان به درون اتاق پر می کشید. با حالتی پامالود از خود پرسید که در گذشته منسوخ در خنک های عصر تابستان آیا این تجربه طبیعی بوده است که زن و مردی برهنه بر روی تخت خواب بیارمند، هر زمان دلشان خواست عشق ورزی کنند، به دلخواه حرف بزنند، اجباری برای برخاستن نداشته باشند، همینقدر دراز بکشند و به آواهای آرام بیرون گوش بسپارند؟ به یقین زمانی که چنان تجربه طبیعی بنماید هرگز وجود نداشته است. جولیا بیدار شد، چشمانش را مالید و روی آرنج تکیه داد و به چراغ نفتی نگاه کرد. گفت
نصف آب که جوشیده، الان بلند می شوم قهوه درست می کنم. یک ساعتی وقت داریم. چه وقت در آپارتمان های شما برق را خاموش می کنند؟
ساعت 23:30 دقیقه.
در خوابگاه ساعت 23 خاموش می کنند، اما باید زودتر از موعد به آنجا رسید چون هی گم شو حیوان کثیف.
ناگهان روی تخت خواب غلط زد، لنگ کفشی از زمین برداشت و با حرکت چابک بازو آن را به گوشه اتاق پرتاب کرد، درست مانند صبحی که در مراسم 2 دقیقه نفرت فرهنگ لغت را به گلدشتاین پرتاب کرده بود. وینستون با شگفتی پرسید
چی بود؟ موش! دیدمش که بینی کثافتش را از روکوبی تخته ای بیرون آورده بود. به هر حال خوب ترساندمش.
وینستون زمزمه کنان گفت
موش! آنم در این اتاق.
جولیا که دوباره دراز می کشید با بی‌اعتنایی گفت
همه جا هست. در آشپزخانه خوابگاه ما هم هست. بعضی از جاهای لندن از موش موج می زند. می دانستی که موش ها به بچه حمله می کنند؟ آره، در بعضی از این خیابان ها زن جماعت جرأت نمی کند 2 دقیقه بچه اش را به حال خود بگذارد. موش های قهوه‌ای رنگ عظیم و جسه این کار را می کنند. واویلا این که کثافت ها همیشه.
وینستون با چشمان به هم فشرده گفت
جلوتر نرو.
نازنینم حسابی رنگت پریده، چه شده؟ حالت را به هم میزنند؟
از تمام وحشت‌های عالم یک موش.
جولیا خودش را به او فشرد و ساق پاهایش را به دور او حلقه کرد، گویی با گرمای تنش به او قوت قلب میبخشید. وینستون در دم چشمانش را باز نکرد. لحظاتی چند احساس کرد که اسیر کابوسی شده است که در سراسر زندگی گاه و بیگاه به سراغش می آمد. همیشه هم یکسان بود. روبروی دیواری از ظلمت می ایستد. آن سوی دیوار چیزی غیر قابل تحمل بود. چیزی آنچنان هراسناک که توان رویارویی را از میان می برد. عمیق‌ترین احساس او در رؤیا خود فریبی بود، چون در واقع می دانست که پشت دیوار ظلمت چیست. با تلاشی مذبوحانه، مانند بیرون کشیدن تکه‌ای از مغزش، حتی می توانست آن چیز را به درون روشنایی بکشاند. همواره بی آنکه آن را کشف کند بیدار می شد. به نحوی با گفته های جولیا مرتبط بود که کلامش را قطع کرده بود. گفت:
متاسفم، چیزی نیست. از موش خوشم نمی آید. همین.
عزیزم نگران نباش. نمی گذاریم این حیوان کثیف اینجا بماند. پیش از رفتن سوراخش را با کمی پارچه کیپ می کنم و دفعه بعد که آمدیم مقداری گچ با خودم می آورم و حسابی روی آن را گچ می گیرم.
لحظه سیاه وحشت نیمه فراموش شده بود. وینستون اندکی شرمنده از خیش برخاست و سرش را به بالای تخت خواب تکیه داد. جولی از تخت خواب خارج شد، لباس پوشید و قهوه درست کرد. بویی که از ماهی تابه برخاست چنان قوی و هیجان انگیز بود که پنجره را بستند، مبادا کسی در بیرون متوجه شود و در مقام فضولی براید. از مزه قهوه بهتر بافت ابریشمینی بود که شکر به آن داده بود، چیزی که وینستون پس از سالها ساخارین خوری فراموش کرده بود. جولیا با دستی در جیب و تکه نان و مربا به دست دیگر در اتاق پرسه می زد. با بی‌اعتنایی به جا کتابی نظر می انداخت. بهترین راه تعمیر میز تاشو را یادآور می شد. خود را روی صندلی فرسوده می انداخت تا میزان راحتی آن را بیازماید و ساعت عهد بوقی را از سر تفننی مسامح آلود وارسی می کرد. وزنه بلورین را روی تخت خواب گذاشت تا در روشنایی بهتری نگاهی به آن بیندازد. وینستون که چون همیشه مسحور نمود لطیف و شبنمسان بلور شده بود، از دست جولیا بیرونش آورد. جولیا گفت:
به نظرت این چیه؟
گمان نمی کنم چیزی باشد. منظورم اینه که گمان نمی کنم استفاده از آن شده باشد. به همین خاطر از آن خوشم می آید. تکه کوچکی تاریخ است که فراموش کردند تغییرش دهند. اگر آدم خواندن آن را بلد باشد، پیامی است از 100 سال پیش.
جولیا به حکاکی دیوار مقابل با سر اشاره کرد و گفت:
و آن عکس می شود گفت که 100 ساله است؟
بیشتر. به جرأت می توانم بگویم 200 سال. نمی توان حکم کرد. این روزها پی بردن به قدمت اشیا محال است.
جولیا جلو رفت و نگاهی به آن انداخت. به رکوب تخته‌ای زیر تصویر لگدی زد و گفت:
همینجا بود که آن کثافت بینیش را بیرون آورد. این محل چیست؟ قبلا آن را جایی دیدم.
کلیسایی است. یا دست کم بود. اسم آن سن کلمانتس دین بود.
قطعه شعری که آقای چارینگتون یادش داده بود به ذهنش بازگشت و با لحنی نیمه حسرت بار به گفته افزود:
ناقوس های سنت کلمانتس میگن نارنج و لیمو.
در میان حیرت او جولیا دنباله شعر را گفت:
ناقوس های سنت مارتینس میگن بدهی تو 3 شاهیه به ما. ناقوس های بیلی پیر میگن قرض تو ادا میکنی چه وقت؟
و افزود که:
دنباله شعر را به یاد ندارم، ولی به هر حال یادم می آید که اینجوری تمام می شود. شمعی می آرند که تا رخت خواب همراهیت کنند، ساتوری می آرند تا گردن تو باهاش بزنند.
شبیه رونوشت برابر اصل بود، اما پس از ناقوسای بیلی پیر لابد مصرع دیگری بوده. اگر به خاطرات آقای چارینگتون به نحو مختزی زخمه می زد، امکان داشت آن را از حافظش بیرون بکشد.
که یادت داد؟
پدر بزرگم. کوچولو که بودم برایم می گفت. 8 سالم بود که تبخیر شد. به هر صورت ناپدید شد. یادم نمی آید لیمو چه جوری بود. نارنج دیدم، نوعی میوه گرد و زرد رنگی است که پوست کلفت دارد.
وینستون گفت: من لیمو را به یاد می آورم. در دهه 50 همه جا پیدا می شد. آنقدر ترش بود که حتی بوییدن آن دندانها را کند می کرد. جولیا گفت:
حتم دارم که پشت آن تصویر سوسک باشد. یک روز پایینش می آورم و حسابی تمیزش می کنم. به نظرم وقت رفتن است. باید آرایشم را بشویم. چه عذابی. بعدن روش لب را از صورت تو پاک می کنم.
وینستون چند دقیقه دیگر برنخواست. اتاق تاریک می شد. به سوی روشنایی برگشت و به وزنه بلورین دیده دوخت. ملاحت آن در تک مرجان نبود. در داخل خود شیشه بود. ژرفا داشت و در این حال به شفافیت هوا بود. گویی سطح شیشه رواق آسمان بود و دنیای کوچک را در حباب جو خیش در بر گرفته بود. این احساس را داشت که می تواند به درون آن وارد شود و در واقع همراه تخت خواب و میز تاشو و ساعت و حکاکی و خود وزنه بلورین در درون آن بود. وزنه بلورین اتاقی بود که او در آن بود و مرجان زندگی جولیا و خود او که در دل بلور ثباتی ابدی یافته بود.